ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. اولین ثانیه های روز پنجشنبه 9 فروردین هست در تقویم ایران. وقت بخیر میگم بهتون. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
وقت بخیر. همراهان رادیو فردا، وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند خبر دادند که این فعالان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. مصطفی نیلی به شبکه شرق گفت دادگاه رسیدگی به این پرونده اسفند سال گذشته برگزار و احکام مجازات این کنشگران روز چهارشنبه ابلاغ شد. به گفته دیگر وکلای این پرونده، بیشترین مجازات برای زهره دادرس صادر شده که به تام تشکیل گروه غیرقانونی به 6 سال و 1 روز حبس و به تام اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای 25 و 26 مرداد سال گذشته تعدادی از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان از جمله جلوه جواهری، متین یزدانی و فروغ سمینیا را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. وزارت برق عراق روز چهارشنبه از به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای یک قرارداد جدید 5 ساله واردات گاز از ایران خبر داد و گفت حجم واردات گاز تا سقف 50 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. بر اساس بیانیه منتشره در سایت وزارت برق عراق، در قرارداد جدید میزان واردات گاز در فصول مختلف و بسته به پیک مصرف برق متفاوت و طبق نیازهای عراق برای تولید برق خواهد بود. ایران با کسری گاز مواجه است، اما این کسری در تابستان‌ها نسبتاً کم است. اوج مصرف برق عراق نیز در فصل تابستان است. بدین ترتیب طبق قرارداد جدید ایران در تابستان‌ها گاز بیشتر و در زمستان‌ها گاز کمتری تحویل عراق خواهد داد. حدود 1/3 برق عراق تولید نیروگاه‌هایی است که سوخت آنها از گاز وارداتی ایران تأمین می‌شود. جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با مشکل دریافت پول گاز و برق صادراتی به عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا روبرو بوده است. مقام‌های روسیه روز چهارشنبه گفتند که تعداد کشته شدگان حمله هفته گذشته به یک سالن کنسرت در حومه مسکو پس از جان باختن یک قربانی دیگر در بیمارستان به 140 تن افزایش یافته است. به گفته وزیر بهداشت روسیه، شخص جان باخته یکی از 5 مجروحی بود که در وضعیت بسیار وخیم در بیمارستان بستری شده بودند. مقام‌های بهداشتی روسیه میگویند 80 تن به دلیل زخمی شدن در آن حمله همچنان در بیمارستان بستری هستند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به سالن کنسرت کروکوس در مسکو را بر عهده گرفته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تایید افزایش میزان جریمه‌های رانندگی در ایران گفت این تصمیم به گفته او متناسب با نرخ تورم و ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد تصویب شده است. علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ادعا کرد که این اقدام در راستای حفظ و صیانت از جان و سلامت مسافران صورت گرفته است. او درباره میزان افزایش جریمه‌های رانندگی توضیحی نداد. پیشتر در نخستین روز سال نو، تیمور حسینی، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، خبر داده بود که نرخ جریمه‌های رانندگی به گفته او 5 یا 6 برابر افزایش می‌یابد. و کنارگیری مدیر یک دبیرستان در فرانسه به دلیل دریافت تهدید به مرگ پس از مجادله‌ای بر سر پوشش اسلامی با دانش آموزش با محکومیت گسترده سیاستمداران این کشور از سوی احزاب مختلف روبرو شده است.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمه شب خواهید شنید. براتون از بحران فرونشست زمین در ایران خواهیم گفت، به خصوص اصفهان که نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی هشدار داده که اگر تا چند سال آینده فکری در این باره نشه همه باید اصفهان رو ترک کنن. خواهید شنید درباره یک بوسه جنجالی که ممکنه به 2.5 سال حبس منجر بشه. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا توسط دادستانی این کشور به این حکم محکوم شده. و براتون خواهیم گفت از جشن باستانی نوروز در ایران، در حالی که حکومت ایران در سالهای گذشته به طور پیوسته بر دمیدن وجهی مذهبی بر عناصر هویت ایرانی تاکید کرده. مهدی تقیانی نماینده شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی به هشدار درباره معضل فرونشست زمین در این منطقه این مسئله را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته که اگه تا چند سال آینده فکری برای حل این معضل نشه همه باید اصفهان را ترک کنند. به گفته این نماینده مجلس، کل دشت اصفهان به خاطر خشکی رودخانه فلات مرکزی ایران در خطر فرونشست قرار داره. پیشتر گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، و از او درباره چالش فرونشست زمین در نقاط مختلف ایران به خصوص اصفهان پرسیدم.
تنها اصفهان نیست که این شرایطو داره. متاسفانه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مخصوصا در ایران طوری بوده که این فضا رو ایجاد کرده. حالا در اصفهان هم قضیه برمیگرده به مسئله آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آبی. برداشتی که صورت میگیره در اونجا بسیار بیشتر از آبیه که وارد آبخانه‌ها میشه. این در واقع ما کسری‌های زیادی رو داریم. این کسری‌ها هر سال روهم انباش شده و تبدیل به یک کسری تجمعی شده که فضای خالی در خاک ایجاد کرده و این فضای خالی به مرور سبب فرونشست زمین میشه. از طرف دیگر سدسازی هایی که صورت میگیره، انتقال آب هایی که انجام میشه و هر نوع دستکاری که ما در سیکل هیدرولوژیک داریم سبب میشه که این مسئله تشدید بشه و روند طبیعی خودش رو طی نکنه. در حقیقت وقتی که ما کاری میکنیم که زاینده رود خشک بشه و آبی در اون جریان نداشته باشه، در حقیقت تغذیه آبهای زیرزمینی هم صورت نمیگیره. لذا من تصور میکنم که این مسئله بسیار بسیار مهم هست و ادامه این روند میتونه آینده اصفهان رو با مخاطره مواجه بکنه و دیگه مردم مجبور بشن از اونجا کوچ بکنن. این مثلا هم بگم خدمتون، اگر زمینی که فرونشست پیدا کرد بعد از اینکه فرونشست انجام شده اگر آب کافی هم وجود داشته باشه دیگه جبران پذیر نیست.
دقیقاً من می‌خواستم همین رو مطرح کنم آقای سهرابی. یک بحث جلوگیری از تکرار چنین فجایع زیست محیطی هست، یکی بحث درمان هست و اینکه چگونه میشه همچین اتفاقاتی که افتاده رو به شکل حالا نه به اون صورت اولیه ولی به یک صورتی درآورد که چه برای انسان، چه برای محیط زیست، چه برای بناهای تاریخی خطر نداشته باشه.
ببینید، ما میتونیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مدیریت درست منابع آب داشته باشیم، یعنی اون کسری های تجمعی رو دیگه نداشته باشیم و سعی بکنیم بیلان آب در اونجا یک بیلان تقریبا اگر ممکنه مثبت هم باشه و آبی که وارد آبخانه ها میشه بیشتر از برداشت باشه که یکم دور از واقعیت ایران هست. به دلیل اینکه بسیاری از مناطق ایران مخصوصا در اصفهان بیش از 50% آبی که مصرف میشه از منابع آبی زیرزمینی هست. خود این مسئله میتونه مشکل رو ایجاد بکنه. حالا زمینی که فرونشست پیدا کرده و خاک در پایین انباش شده، اگر آب کافی هم داشته باشیم به جای اول خودش بر نمیگرده. اگر آب خیلی زیاد باشه حتی میتونه مشکلات دیگه هم ایجاد بکنه، یعنی هم میتونه تبدیل به سیلاب بشه، هم میتونه فرسایش تونلی در خاک ایجاد بکنه که خود اون هم باز معضلاتی رو در واقع پیش میاره. پس ما باید برنامه ریزیمون برای جلوگیری از فاجعه های بیشتر باشه و سعی بکنیم که اون جاهایی که هنوز در آستانه فرونشست کامل قرار نگرفتن. هنوز این امکان وجود داره که بشه در این حد که موجود نگهشون داشت برای اونها کاری بکنیم و در واقع همون مسئله هست، با تغذیه آبخانها، با آبخانداری درست میتونیم فاجعه و جلوشو بگیریم و جاهایی که در مسیر فرونشست هستن اما به طور کامل فرونشست پیدا نکرده اند و میتونیم جلوشو بگیریم که خسارتو کمتر بکنه. ولی متاسفانه
آیا برنامه‌هایی در این رابطه به چشم میخوره توسط حالا مسئولان زیست محیطی در جمهوری اسلامی؟
شما ببینید الان هفته قبل یا در طی ماه اخیر بارش‌های بسیار زیادی رو داشتیم در مناطق مختلف کشور، از سیستان و بلوچستان بگیر تا قسمت‌های غرب و شمال غرب کشور، بارش بسیار شدید سیلاسا. متاسفانه از این آب‌هایی که به دلیل بارش‌های سنگین داشتیم هم نتونستن استفاده بهینه داشته باشن و حاکمیت برنامه مدون درستی برای تغذیه آبخوان‌ها و آبخوانداری نداره. بیشتر نگاه‌های سازه‌ای هست. بعد از این سیلاب‌ها هم دوباره به فکر این افتادن که در بعضی از جاها سدسازی بکنن که مثلا سد بتونه جلوی سیل رو بگیره، در حالی که خود سدسازی هم میتونه مشکلاتی رو برای مناطق دیگه ایجاد بکنه. الان برای نمونه در تهران ما 5 تا سد رو داریم، بعد از ساختن این 500 که در اون منطقه صورت گرفته، دشت ورامین با مشکل فرونشست مواجه شده. یعنی از اون آغازی که روندش از اونجا آغاز شده، در حد پروژه های ملی و کلان من چیزی ندیدم. تک و توک در جاهای مختلف کارهای صورت گرفته، ولی نسبت به حجم فرونشستی که در ایران وجود داره از 610 تا دشت، بالای 500 دشت ما ممنوعه هستن و بالای نزدیک، گفته میشه نزدیک 300 دشتمون ممنوعه بحرانی هستن، اقداماتی که داره صورت میگیره در حد صفر هست.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، درباره بحران فرونشست در ایران. ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطری تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده و برخی شهروندان هم تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه‌ای دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت عنوان کردند. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست که عزم خود را جزم کرده که مکان‌های تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه‌ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتماً در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در شرایطی است که چندین مسجد صرفا در محدوده خیابان های اطراف پارک قیطریه تهران وجود دارد و به نظر نمی رسد که به گفته بسیاری از ساکنان و شهروندان نیازی به تخریب بافت قدیمی و طبیعی بوستان قیطریه باشد. شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. این در حالی است که مسئولان شهرداری تهران گفتند درختی برای احداث این مسجد در پارک قیطریه قطع نخواهد شد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان‌ها و تفریحگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
خطاست که بگوییم بی‌مرگی چیزی است بی آغاز و بی فرجام. آغاز و فرجام بیمرگی بسته به نفس لحظه است. بیمرگی با روح درمی آمیزد. بیمرگی از پی باد دویدن است، از مارگاریت دوراس در کتاب عاشق.
دادستانی اسپانیا به دنبال محکومیت رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور به 2.5 سال زندان به خاطر بوسیدن یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا است. لوئیس روبیالس در مراسم قهرمانی تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در جام جهانی لب‌های جنی هرموسو بازیکن این تیم را بوسیده بود. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا با اتهام تعرض جنسی و قلدری روبرو شده. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، و از او در این باره پرسیدم.
بوسه‌های جنجالی لوئیس روبیالس، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا، در جریان جام جهانی فوتبال زنان به قدری در دنیا بازتاب داشت که حتی خود قهرمانی اسپانیا رو هم تحت الشعاع قرار داد، و بعد او گفتش که با رضایت هرموسو، بازیکن تیم ملی زنان این کشور، این کار رو انجام داده که این بازیکن تکذیب کرد. بقیه همتیمی ها هم گفتن که نه، این رفتار تحقیرآمیز و اجباری بود از سمت خودش، هیچ رضایتی در کار نیست. و در نهایت علاوه بر این که او پست خودش رو از دست داد، پرونده به دادگاه کشیده شد و حالا ممکنه که با مجازات 2.5 سال زندان مواجه بشه و علاوه بر این جریمه نقدی. ضمن این که افراد دیگه‌ای هم درگیر پرونده شدن در فدراسیون و تیم ملی به دلیل اینکه تلاش کردن رضایت خانم هرموسو رو به دست بیارن. از این بابت خیلی جالبه که حتی تماس برای اخذ رضایت، با توجه به اینکه با چونه زنی و به هر حال نوعی اعمال فشار بر اساس اتوریته‌ای که این افراد دارن، مقام ورزشی دارن، این فشار تلقی میشه از لحاظ قانونی، اونها هم میتونن با مجازات زندان و جریمه نقدی روبرو بشن.
و مهدی، در این چند وقت اخیر یک جورهای داغ هست ماجرای فوتبالیست هایی که پاشون به دادگاه باز شده با موارد اتهامی حالا نسبتاً مشابه. بحث آزار زنان و دختران مطرح بوده و حکم های عملیشون صادر شده، حالا از روبینیو گرفته تا دنی آلوز. به نظرت آیا میشه مقایسه کرد با اونچه که در دادگاه های خارج از ایران در این گونه موارد اتفاق میفته با اونچه که در ایران با موارد مشابه با اون روبرو هستند، ورزشکاران زن یا زنان و دخترانی که از سوی برخی حالا ورزشکاران یا مسئولین ورزشی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن؟
واقعا سوال بسیار خوبیه. ما با دو تا کهکشان متفاوت مواجهیم. یعنی مثلا وقتی که رسوایی ژیمناستیک دختران در آمریکا اتفاق افتاد، دادگاه تشکیل شد، محکومیت ها به شدیدترین شکل ممکن در نظر گرفته شد، واکنش رسانه‌های حکومتی در ایران این بود که بله، این بی‌بندوباری در غرب، در حالی که این نشون میده که چقدر مسائل اخلاقی اهمیت داره و حقوق زنان محترم شمرده میشه که دادگاه تا انتها پیش رفت و این مسئله رو خشکوند. یعنی در دنیای حرفه‌ای ورزش حتی رابطه بین مربی و شاگرد، مسئول و شاگرد، حتی اگه توافقی هم باشه مذمومه، چه برسه این که اجباری در کار باشه و اون فرد بخواد از اقتدار ورزشی خودش استفاده کنه برای ولو یک بوسه. که میبینیم این اتفاق میفته، پیگیری میکنن. حالا میبینیم در جمهوری اسلامی مثلا در مورد برزیل میگن اینا بی‌بندوبارن، لختن. اما ببینید اخلاقیات تا کجا رعایت میشه که بازیکنان تیم ملی برزیل جرأت نکردن وثیقه بذارن برای دنی آلوز، و رئیس فدراسیونشون هم گفت که یک رسوایی شنیع تاریخیه و خوشحالیم که حکم محکومیت برای آلوز صادر شد. اینقدر میتونه ننگین باشه در سطح اون کشور. اما در ایران نمونه هایی که حالا رسانه‌ای هم شده، جمله حکم تبعید و شلاق احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک، به دلیل تجاوز که این در رسانه ها منتشر هم شد با جزئیات، اما میبینیم که این شخص حالا نامزد ریاست فدراسیون دو و میدانی شده و میتونه رئیس فدراسیون بشه، که در هیچ جای دنیا چنین چیزی رو اصلا نداریم، نداشتیم و نخواهیم داشت اصلا. یعنی ترجمهش بیاد تو رسانه‌های بین المللی به شدت این در واقع رد میشه و اصلا پذیرفتنی نیست. یا به طور مثال مربی بسکتبال زنان که اومد موضوع درخواستای غیر اخلاقی مدیر عامل رو مطرح کرد. اصلا بحث مدارس فوتبال که فیلم‌هایی منتشر شد که تجاوز میشه و حتی فیلمش منتشر شد، دیگه از این سند آشکارتر چی میتونه باشه؟ هیچ کس در فدراسیون فوتبال نه استعفا داد نه پاسخ داد. موضوع تیم نمازگزاران مشهد در رده سنی نوجوانان و اتفاقات شنی و شرم‌آوری که اونجا رخ داد، موارد بسیار زیاده، ولی می‌بینیم در کشوری که میگه من جمهوری اسلامی هستم و مسائل اخلاقی و اینا خیلی برام مهمه، می‌بینیم که فقط تکذیب میشه، پوشانده میشه مسائل و در نهایت اون کسی که افشا کرده این موضوع رو اون محکوم و متهم میشه.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک.
برای شناختن جزیره‌ای که همه عمر در آن زیسته‌ای، ضروری است که آنجا را ترک گویی. به همین قیاس برای شناختن خود نیز باید پای از درون وجود خیشتن بیرون بگذاری. ژوزه سارامگو، نویسنده پرتغالی.
امسال نوروز با ماه رمضان در تقویم قمری همزمان شده. از تغییر نام مناسبت‌های سنتی تا نفی صفت باستانی نوروز، حکومت ایران در سال‌های گذشته به طور پیوسته بر دمیدن وجهی مذهبی بر عناصر هویت ایرانی تاکید کرده. با این همه نوروز همچنان در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان جشنی باستانی برگزار می‌شود. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
نوروزی دیگر از راه رسید و میلیون‌ها تن در سراسر جهان به مناسبت این جشن باستانی فرصتی و بهانه‌ای برای شادی و عزیز داشتن زندگی یافتند. از تهران و تبریز تا بخارا و خارزم و از نخجوان و خوجند تا هرات و آستانه، در ایرانی که امروز می‌شناسیم، جایی که از ایران شهر پهناور و قلمرو نوروز بر جای مانده، هم البته جشن نوروز به راه است و هوای بهاری جاری. اما روایت نوروز در طول سالیان و سده‌های تاریخ ایران حکایتی است آمیخته با کوشش و جهد مردمانی که اگرچه گاه و بیگاه در برابر جنگ‌ها و نابسامانی‌های زمانه مقهور شدند، در این یکی میدان برای زنده نگاه داشتن آیینی بر جای مانده از پیشینیان خود کوشیدند و همین زنده ماندن نوروز گواهی است بر پیروزی این مردم در پاس داشت این سنت محبوبشان. سنتی که امروزه بسیاریان را نمادی از هویت و مظهری از روحیه ایرانی توصیف کردند. تاریخ ایران گواه آن است که از دیرباز نوروز در برهه‌هایی با چالش حاکمان مخالف روبرو بوده است. از این جمله رهبر جمهوری اسلامی است که به دفعات تصریح کرده با صفت باستانی نوروز مخالف است و در نهایت نوعی از مناسبتی اسلامی را میپذیرد.
این نوروزی که امروز ما داریم نوروز باستانی نیست، نوروز ملت مسلمانی است که توانسته است برای خود سرمایه‌ای فراهم بکند و به سمت هدف‌های خود پیش برود.
اما هرچه رهبران و صاحبان قدرت کوشیدند نوروز را از گاه شمار ایرانی محو کنند، اهالی فرهنگ ایران در عزیز داشتن آن کوشیدند. این یک نمونه در وصف جشن بهار با شعری از خیام و صدای محمد رضا شجریان.
جاودانی این است باش دمی که زندگانی
این است. اصرار بر باستانی نخواندن نوروز، پافشاری بر دمیدن معانی مذهبی بر این جشن و ارجح دانستن مناسبت‌های شیعی، خصوصاً در سال‌هایی که نوروز با مناسبت‌های مذهبی در تقویم قمری همزمان شده، از جمله نمونه‌های تلاش‌های معاصر در نوروز زدایی از ایران بوده است. در همسایگی ایران امروز، یعنی در افغانستان، جایی که اسلامگرایان طالبان چندیست بار دیگر به قدرت رسیده اند، سال 1402 خورشیدی نوروز رسماً ممنوع اعلام شد. در پیامی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر کرد، آمده بود نوروز عید مجوسیان است و عید غیر مسلمانان است و عید مشرکین است. به ظاهر مخالفت با نوروز نقطه اشتراک بسیاری از روحانیون اسلامی در دو سوی مرزها بود.
ما عیدی به نام نوروز نداریم.
مسلمان باید با عملش نشان بدهد که ای الله، من از جشن نوروز جمشیدی بیزارم.
نوروز عید عجم است، اما روز قدیر عید خاتم الانبیا است، عید همه ملائکه خدا است.
اما در برابر این همه مخالفت بسیار بودند هنرمندانی که نوروز را به عنوان ابزاری قدرتمند حفظ کردند. یکی از آنها فریدون فرخزاد، هنرمند و کنشگر سیاسی سرشناس ایرانی بود که چند سالی پیش از قتلش در یکی از اجراهای نوروزی خود چنین گفت:
ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آوازم همه کار میکنیم، هرچی میگن درست میگن. در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه.
در نهایت آنچنان که این روزها مدام تکرار میشود، نوروز شاید شاخصترین میراثی است که از ایران باستان بر جای مانده، میراثی که ایران شناسان بسیاری آن را حاوی پیامی از فرهنگ و تمدن ایران دانستند، پیامی که عبدالحسین زرینکوب، ادیب و تاریخ نگار فقید ایرانی، زمانی در توصیف آن نوشته بود: ایران باستان به عالمی که گاه مفتون زهد و ریاضت بود تعلیم داد که پارسایی در ترک دنیا و در التزام زهد و ریاضت نیست. پارسایی واقعی سعی در آبادانی دنیا و افزونی نعمت و برخورداری از شادیهای این جهانی است.
گلناز اسفندیاری هستم. سال نوتون مبارک.
عید تو همایون و همه روز تو چون عید، نوروز تو از عید تو خرمتر و خوشتر. این رو از انوری قصیده سرا و دانشمند سده ششم قمری گفتم. کلمه عید بعد از جشن وارد زبان فارسی شده. در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان عید یاد میکنیم، قبل از اون کلمه جشن استفاده میکردیم، ولی بعدها عید وارد شد به خاطر عید قربان و عید فطر به طور خاص، و کم کم جشن جاش رو به عید داد. رضا شکراللهی هستم.
مدیره هستم. نوروز با تمام فارسی زبانان دنیا و مردمان قلمرو نوروز مبارک باشد.
من مهران کریمی هستم. سال نو، اعتدال بهاری و نوروز رو به همه شنونده های رادیو فردا و مخاطبانش تبریک میگم.
من آیدا تدیون هستم. همه روزگارتان نوروز باد.
خب این هم بخشی از برخی از پیام‌های تبریک همکارانم در رادیو فردا بود به مناسبت فرارسیدن سال 1403. بسیار سپاسگزار از اینکه همراه و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. وقت بخیر.